بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيهات: التنبيه الأول في شمول القاعدة لنفي عامة الأحكام، في شمول القاعدة لنفي عامة الأحكام الضررية. تاکنون اون چه میخواندیم قواعد بود، الان دیگه از قواعد گذشتیم روی تطبیقات. انسان گاهی قاعده ریاضی را میخواند، اما روزی هم معلم یه مسئله میگد که اون قاعده را بر اون مسئله تطبیق کند. به این میگن تمرین، در لغت امروز میگن تدریب، درب یدرب و تدریبا. اون چی که تا کنون ما میخوندیم قواعد بود، الان کم کم میخواهیم اون قواعد را بر مواردی تطبیق کنیم که در حقیقت یک نوع اجتهاد کنیم. آیا قاعده لا ضرر فقط احکامه؟ آیا قاعده لا ضرر فقط احکام وجوبیه را نفی می کند؟ جایی که وجوب مایه ضرر بر انسان یا بر برادر باشه، مانند وجوب بیع قبلی. اگر بگیم بیع قبلی واجب است، لازم است، نتیجه این است که طرفی که مقبون است متضرر بشه. آیا منحصر به همینه؟ در جایی که حکم الزامی و وجوبی مایه ضرر بر دیگریه، آیا منحصر به همینه یا نخی؟ حتی اگر حکم جواز، حکم اباحه سبب بشود که بر خود انسان ضرر وارد بشه یا بر دیگری وارد بشه، اون هم منفیه. در اینجا سه قوله. یه قول این است که شیخ انصاری انتخاب کرده، گفته قاعده احکام وجوبیه و الزامیه را نفی می کند، اون جای بحث نیست، و اما احکام اباحی اگر سبب ضرر بر نفس بشود اونجا را رفع نمی کنه. اما اگر سبب ضرر بر برادر مؤمن بشود نفی می کنه. مثلا جواز تدخین، بنابر اینکه تدخین جایزه، این اگر سبب ضرر بر نفس شد میگه لا ضرر، اینجا را بر نمی داره. اما اگر جواز ورود بر نخل، این سبب ضرر بشود بر انصاری، البته لا ضرر اون را بر می داره. پس مبنای شیخ انصاری این است که لا ضرر احکام الزامیه را قیچی می کند، اونی که حتمیه و مایه ضرره، حتمی و مایه ضرر. و اما احکام اباحی اگر ضرر بر نفس قیچی نمی کنه. سیگار اگر متضرر بشود انسان، لا ضرر اون بر نمی داره. اما اگر حکم جواز سبب ضرر بر همسایه بشود، مثل این که من بیایم در کنار خانه مردم یک دباخانه و آهنگری ایجاد کنم، اگر این بشود اینجا را لا ضرر بر می داره. مرحوم آیت الله خویی می فرماید اصلا لا ضرر منحصر است به احکام الزامی، اما احکام اباهی را شامل نیست. خواه احکام اباهی سبب ضرر انسان بشود یا سبب ضرر همسایه بشود. ما چه میگیم؟ ما میگیم اگر مبنای شیخ انصاری درست باشد و تا حدی درسته، یه تفاوتی که داشتیم در عبادات لا ضرر، همینطوری که احکام وجوبیه را قیچی میکند، اگر مایه ضرر باشد همچنین احکام اباحیه را هم قیچی میکند اگر مایه ضرر باشد. پس فهاهنا اقوال ثلاثه، قول به تفسیر حکم اباحی اگر مبدا ضرر بر نفس است لا ضرر شامل نیست، اما اگر مبدا ضرر بر همسایه است قیچی میکنه. قول دوم اصلا لا ضرر فقط و فقط احکام الزامیه را برمیدارد، احکام اباحی را ابدا لا ضرر قیچی نمیکنه. قول ما نقطه مقابل قول سومه، لا ضرر هر نوع حکمی که مایه ضرر بر مسلمانی باشد عبادات هیچ حتما برمی دارد، من غیر فرق بین ان یکون الحکم الزامیان او اباحیان. دلیل شیخ که فرق گذاشته از بین نفس و بین غیر، این دلیلش باشد در خاتمه، این کتاب یه خاتمه ای دارد، اونجا دلیلش را خدمتشون عرض میکنیم که چرا فرق گذاشته از بین ضرر و نفس و ضرر به غیر. ضرر به نفس را معتقد است لا ضرر بر نمیداره، اما ضرر به غیر را بر میداره. اجازه بده دلیل شیخ تفصیله باشد برای خاتمه. و اما دلیل مرحوم آقای خویی میگد اصلا لا ضرر هر حکم وجوبی، مثل الزام بیع، لزوم بیع قبلی، هر حکمی که جنبه وجوبی و الزامی دارد سبب میشود که دیگری متضرر بشه لا ضرر بر میداره. اما در احکام اباحیه شرع مباح کرده تدخین را، بنابر اینکه تدخین مباحه، شرع مباح کرده که من آهنگری کنم در خانه خودم، اما همسایه متضرر می شود، اینجا لا ضرر جاش نیست. چرا؟ میگد مبدأ ضرر که شارع نیست، که اونی که مبدأ ضرره ارادت المکلف است. مکلف سیگار میکشد خودش را متضرر میکند، مکلف آهنگری میکند در خانه مسکونه خودش، مکلف میاد در بازار عطاران عرض کنم مسئله دباغی راه بندازد، اینجا شارع چه تقصیری دارد؟ خب شارع گفته مباحه، اما ضرر منتسب به شارع نیست، ضرر منتسب به مکلفه. و به اصطلاح اگر گفتی و به اصطلاح مباشر اقوا از سببه، پیغمبر و امام و شریعت سببن، گفتن جایزه، سیگار جایزه، دباغی جایزه، اما در اینجا ضرر به سبب منتسب نیست بلکه به مباشر منتسب است، چون اراده مکلف در اینجا همه کار است که دباغی را هم داخته تمام عطاران را ناراحت کرده، آهنگری را هم داخته همسایه ها را ناراحت کرده. اینجا ضرر متوجه ضرر زن مکلف است، نه ضرر زن حکم شارع. شارع سببی است عقب عقب، اما اونی که همه کار هست این مکلف. بنابراین در اینجا شرع مقدس کاری انجام نداده است که لازرر اون را برداره. بله، اگر شرع مقدس بگد بیع مغبون واجب و لازمه، اگر عمل نکنی جهنم میروی، بله اینجا لازرر بر میداره. چرا؟ چون در اونجا حکم شارع نقشی دارد، دوری دارد. اما در جایی که مکلف استناد به اباحه شارع میکند، شارع مباح کرده تدخین را، استناد به اباحه شارع میکند، آهنگر راه میندازه، این ضعیف است استناد. اینجا عمل بیشتر مستند است به مکلف. الهه ناتوانستیم آراء علما را نقل کنیم. و چند که رأی شد؟ هاهنا آراء ثلاثه، قول به تفصیل، قول به نفی مطلقا، و قول به اثبات مطلقا که ما خواهیم گفت. ما نسبت به مرحوم کلام مرحوم آقای خویی دو تا انتقاد داریم. اولا غالبا مباشر اقواس، سبب خیلی کم جاییست که عرض کنم سبب اقوا باشه. انشاءالله در بی و در خیارات میخونی غالبا مباشر اقواس و سبب اضعفه. اگر این هست پس جناب عالی در بیع غبن هم نیندازین را به گردن شارع، در بیع غبن هم بینداز گردن مکلف. چرا؟ چون غالبا 99% سبب ابعد است، سبب اقوا نیست، مباشر اقواست. اگر میگید در حکم اباحی مباشر اقواست، در حکم بگید در حکم الزامی هم مباشر اقواست. ولو من در قانون نوشتم که یجب العمل بالبیع مطلقا سواء اکان غبنی اولا، ولی این من اقوا نیستم، اقوا اون بایعیست که انصاف ندارد، 10 تومانی را به 30 تومان فروخته. اگر فرمایش شما درسته اصلا باید لازرر بگه دنبالش، اصلا باید لازرر مطلقا قیچی نکند، نه احکام اباحی را و نه احکام الزامی را. چرا؟ چون در اباحه چه گفتید شما؟ در اباحه گفتید که مباشر اقواس نه سبب. این همین مطلب در احکام الزامی هم هست. در احکام الزامی هم اون فروشنده بی انصاف اقواس، نه شرع مقدس که گفته احل الله البیع. اطلاقش هم غبنی را گرفته و هم غیر غبنی. این اولا. و ثانیا جناب آقای خویی چطور می‌فرمایید لا ضرر احکام اباحی را قیچی نمی کند و حال اینکه در داستان سمره لا ضرر حکم اباحی را قیچی کرد؟ چرا؟ چون جناب سمره گفت استأذن لنخلی، من اجازه بگیرم برای نخل خودم، تمسک به حکم اباحی کرد. پیغمبر اکرم در اینجا فرمود لا ضرر و لا ضرار. این که بگید احکام اباحی را بر نمی دارد، این احکام اباحی. لا ضرر در اینجا فقط این برداشت که میگفت من میتوانم برای نخل خودم رفت آمد کنم، این برای من جایزه. حضرت این جواز را برداشت، گفت این جواز شما ملازم با ضرره و الا ضرر نباشد بیا رفت آمد کن. الهنا تبجنا. آقا شما امضا میگه اینها را با انگشتانتون بشمار تا مهدب خودت را بگو. الهنا تبجنا عدت امورن. یک، آیا همین طوری که لازرر احکام وجوبی گره قیچی میکند اباحه را هم قیچی میکند یا نه؟ شیخ قائل به تفسیره. اگر حکم اباحی سبب ضرر بر شخص مثل سیگار کشیدن لا ضرر بر نمیداره، اما اگر سبب ضرر بر غیر آهنگری کنم دباغی کنم در بازار عطاران البته اینجا را بر میداره. مرحوم آیت الله خویی میفرماید اصلا لا ضرر نمیتوند احکام اباحی را قیچی کند، فقط و فقط الزامی را قیچی میکند، وجوب بیع قبنی را. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اینجا مقصر نعوذ بالله شارع نیست، مقصر خود مکلف است که این دباغخانه را یا عرض کنم خدمتون که آهنگری را راه انداخته، نه جواز شارع. این سه دو تا مطلب ما گفتیم. یک، اگر واقعا میزان مکلف باشد حتی در احکام الزامی هم نعوذ بالله تقصیر مال شارع نیست، تقصیر مال خود این بایع بی انصاف است که 10 تومانی را به 3 برابر فروخته، ولو شرع گفته یجب، اما یجب او از نظر تأثیر اقوا نیست، ابعد مباشر اقواست. اگر میزان مباشره پس بگو نه احکام اباحی را و نه احکام الزامی. این اشکال. آخرین مطلب گفتیم شما در خود روایت سمره چی میگید؟ در اونجا پیغمبر اکرم با لا ضرر حکم اباحی را قیچی میکرد، گفت برای من مباح است که بیام نخلم را ببینم، حضرت او را قیچی کرد. این رد کلام مرحوم آقای خویی. اما ما چی میگیم؟ ما اگر یادتون باشد دیروز چند بار این جمله را تکرار کردم، گفتم لا ضرر نفی ضرر در مجتمع، نفی ضرر در جامعه هست، نفی ضرر در جامعه هست به عنایت نفی ضرر در صفحه تشریع. این جمله عرض کردم اتو کشیده را دیروز چند بار تکرار کردیم، گفتیم لا ضرر رسول الله که میفرماید لا ضرر میخواد بگه در مجتمع اسلامی ضرر نیست، اما این خبر در حالی که مطابق واقع نیست اما صادقه. چرا؟ چون نفی ضرر تکوینن به اعتبار نفی ضرر تشریعنه، به صفحه تشریع نگاه میکند، نگاه میکند به قرآن و سنت مطهره، میبیند اصلا در صفحه تشریع ضرر نیست، از تکوینم خبر میدهد، میگد در مجتمع هم ضرر نیست. مثال زدم، گاهی پدر به بچه میگد در این خانه نظم هست، بی نظمی نیست، و حال اینکه بی نظمی هست ولی چون در قانون خانواده باید فرزند تابع پدر باشد، خبر میدهد از عدم بی نظمی به اعتبار اینکه در قانون نظم هست. اگر اینه، پیغمبر در صورتی میتوند بگد لا ضرر در تکوین، اون هم به عنایت نفی ضرر در تشریع، در صورتی میتوند بگد که در صفحه تشریع او حکم ضرری نباشد، سواء اکان اباحیان او الزامیان. اصلا این ادعای به این عظمت که در زندگی اسلامی ضرر نیست، در مجتمع اسلامی ضرر نیست. این ادعای به این عظمت به عنایت عدم ضرر در صفحه تشریع، این در صورتی میتوند بگد که اصلا در صفحه تشریع من اولها الی آخرها اصلا حکم ضرری که جا دستی باشد برای افراد ناباب نباشه. حتی مسئله آهنگری، حتی مسئله ساختن، عرض کنم خدمتون که برای دباغی در بازار عطاران و همچنین جناب عالی آبنباری درست کنید در کنار دیوار همسایه که نشکند رطوبتش به اونجا. اصلا این ادعا در صورتی است که مطلقا در صفحه تشریع دیده نشود، لا حکما ضرریا الزامیا ولا حکما ضرریا اباحیا. تم مر کلامو فی التنبیه الاول. معلوم شد که لا ضرر رو مبنای شیخ و مبنای ما فقط تفاوتمان در عبادات، مطلقا هر نوع حکم ضرری را قیچی می کند، سواء ضرری للنفس او ضرری للغیر، سواء اکان حکما الزامیا او کان حکما اباحیا. تم الکلام فی التنبیه الاول. التنبیه الثانی، اجازه بدید مسئله روشنه. التنبیه الثانی، بعد از درس هم خدمت شما هستیم دیگه. التنبیه الثانی معروف این است که در عبادات میزان ضرر شخصی است، در حالی که در معاملات میزان ضرر نوعی است. این معروفه و ما میخواهیم امروز اینو قیچی کنیم، بگیم میزان در عبادات و معاملات همه جا میزان ضرر شخصیه. در واقع اون قاعده را میخواهیم منسجم تر کنیم. آرام بگن در عبادات ضرر شخصیه، در معاملات ضرر نوعیه. ما میگیم اگر دقت کنیم در همه جا میزان شخصیه، اما در عبادات شخصیه. خب عربت الوسخا دارد، همه من وضو بگیرم برای من ضرر دارد، اما زخم شما طوریست که اگر وضو بگیری ضرر نداره. من باید تیمم کنم، شما باید وضو بگیری، هر دومون پیریم. عرض کنم من برم حج ضرری نیست، اما اگر شما برید حج عرض کنم ضرری. هر کسی تابع خودشه. روزه داریم، روزه برای من شخص من ضرر دارد، اما شخص دیگر ضرر نداره. کلون یتبع ضرر نفسه. در عبادات جای بحث نیست. در معاملات میگن نه، میزان ضرر شخصی نیست، میزان ضرر نوعیه. سه تا مثال میزنن مسئله را روشن میکنم. سه تا مثال کدام؟ یک، فرض کنید مشتریست جنسی را که قیمتش 10 تومانه خریده به 30 تومان، موقع خرید و فروش 2/3 مقبون شده. حالا بعد از 10 روز که فهمیده مقبون شده، که عرض کنم 60ش خبردار شد که بازار رفته بالا، همین جنسی که 30 تومان خریده الان شده 40 تومان. در اینجا میگن میزان شخصی نیست، میزان نوعیه. در اینجا میزان نوعیه. عرض کنم خدمتون که اگر شخص را حساب کنیم، اگر شخص را حساب کنیم ضرر نکردیم، ولو 10 تومانی را من 30 تومان خریدم، اما بازار عرض کنم به خاطر کمیابی همینی که من مقبون شده بودم اگر الان بفروشم سود میبرم. میگن میزان نوع معامل است نه شخص. شخصا ضرر نکردی اما نوعا ضرر کردی. چرا؟ هر کس که چیزی که قیمتش 10 تومانه بخرد 30 تومان این مقبونه. میزان نوع معامله هست و لذا من حق خیار غب دارم. اما اگر میزان شخصی باشد نه من ضرر نکردم حتی نفع کردم، چون الان همونه که من خریدم 30 و اون موقع 10 تومان بود الان چند میخرن؟ از من به 40 میخرن. شخصا ضرر نکردم اما نوع معامله قراری، نوع معامله مقبوله. ولذا میگن در معاملات المیزان از ضرر را بگو نوع این معامله ضرریه. چیزی که قیمتش 10 30 بخری این ضرریه ولو بعدن بالاتر برم. دوم عکسش چطور؟ من بایه عرض کردم جنسی که قیمتش 10 تومان بود فروختم به 5 تومان. متوجه نبودم فروختم به 5 تومان و حال اینکه موقع فروش قیمتش همان 10 بوده ولی من فروختم به 5. موقعی که فهمیدم مقبونه بازار تنز زده. الان اگر من فست کنم در بازار به 3 تومان میخرم، به طوری که اگر اعمال غب نکنم این به نفع من نیست بلکه به ضرر منه. باز میگن من خیار غب دارم. چرا؟ نوع معامله غب میگه. نوع معامله کدوم؟ چیزی که قیمتش 10 بفروش به 5 این غب میگه. ولو شخصش غبنی نیست. چرا؟ چون اگر فصل کنم فعلا بیش از 3 تومان نمیخرن. این دو مثال. یه مثال سومی همونجا هست برندتر شفعه هست. من با زید شریکم. زید آمد خانه را به یک آدم مقدس، سهمش را مقدس متدین نماز شب خون فروخت. من شخصا در اینجا متضرر نیستم اما نوع معامله ضرریه. چرا؟ اصلا شریک عرض کنم چنین حقی داشته باشد به هر کس بخواد بفروشد این ضرریه. خود قانونش ضرریه به هر کس بخواد بفروشه ولو من در اینجا متضرر نیستم. روی این 3 مثال فقهای ما گفتن از ضرر فی العبادات شخصیون و از ضرر فی المعاملات نوعیون. در این 3 مورد ولو شخصا ضرر نیست اما نوعا ضرر هست. جنسی که قیمتش 10 30 بخرم این ضرریه ولو پیرون شده. جنسی که قیمتش 10 به 5 فروختم ولو الان اگر بخوام اعمال خیار کنم 3 تومن بیشتر نمیخرم. نوع معامله قبلیه ولو شخصش قبلی نیست. همچنین شریک سهمش را به یک متدین بفروشد که هرگز ضرر رسان نیست. شخصا ضرر نیست اما نوعا ضرر هست. چطور؟ شریک انسان مطلق الانان باشد. آشبم زد مطلق الانان یعنی چی؟ مطلق الانان باشد، یک کتاز باشد، به هر کس بخواد بفروشه این ضرریه. مرحوم آیت الله خوئی اعلی الله مقامه میخواد بگد اصلا در این جاها جواز معامله ارتباطی به لا ضرر نداره. تا ما بشینیم بگیم که آیا لا ضرر شخصیه یا لازرر نوعیه. اصلا میگد معامله در این موارد خیار در این موارد ارتباطی به لازرر نداره، تا بشینیم عزا بگیریم که آیا هل المراد من الضرر از ضرر شخصی او ضرر نوعی سالبه به انتفاع موضوع. خیار در این موارد اصلا مربوط به لازرر نیست، پس مربوط به چیه؟ میگد یک شرط ارتکازی هست، طرفین که با هم معامله میکنن شرط ارتکازی دارن که جنس باید قیمتش مساوی باشه. این شرط ولو در لفظ گفته نمی شود، اما در ارتکاز متعاملین هست. بنابراین اگر من خیار دارم به خاطر یا حق اگر گفتی اگر من خیار دارم در این دو مورد اول به خاطر تخلف شرطه. شرط کدام بود؟ شرط این بود که دوتا جنس قیمتشون از نظر ارزش مساوی باشن، تفاوت کم و بیش، نه اینکه یکی 10 باشد یکی 30 یا یکی 5 باشد دیگری 10. اصلا مرحوم خویی میگد خیار منتسب به لا ضرر نیست، تا بشینیم عزا بگیریم که حل ضرر رو شخصی نو نوعی. و اما در باب شفعه اونم رفت به لا ضرر نداره، اون هم به خاطر روایت داریم قضا رسول الله به شفعه فی الدور والمساکن، اطلاق دارد، میخواد طرفتون کس باشد یا طرفتون ناکس باشد، این اطلاق داره. بنابراین مرحوم خویی موضوع را انکار کرده است که در اینجا مستند قاعده لازرر باشد، تا بشینیم عزا بگیریم. اصلا مستند لازرر نیست، در اول خیار شرط مرتکز، در سومی هم حدیث. یلاحظ علیه، اولا شما خواستید یه چیز را درست کنی اما یه چیز دیگر خراب شد، پس در دنیا ما خیار قبل نداریم، تمام خیارها برمیگردد به خیار تخلف شرط. این وحال این که برخلاف مبانی فقهی ما در کتاب های فقهی 14 خیار ذکر میکنن. متن لمعه خاطرتونه؟ در متن لمعه 14 خیاره، یکی هم خیار قبنه. اول کسی که آمده خیار قبنه را برگردنده به خیار شرط، اون این است که در مقام معامله شرط میکنن که دوتا جنس قیمتش متعادل باشد، اگر متعادل نیست خلاف شرطه. این اولا برخلاف روش مشهوره، و ثانیا گفتید که اونجا شفعه دلیل خاص دارد. اتفاقا در همان شفعه پیغمبر اکرم لا ضرر را آورده، درست است دلیل خاص دارد، اما این دلیل خاص عرض کنم خدمتون که همراه با لا ضرر و لا ضراره. الهنا چند مطلب گفتیم در تنبیه دوم؟ الهنا در تنبیه دوم چند مطلب گفتیم؟ یک، مشهور این است که در عبادات ضرر شخصی، در معاملات نوعی. یک. دو، سه تا مثال دادیم، گاهی مقبون مشتریه، گاهی مقبون بایعه، یکی شفعه. در اونجور جاها شخص را حساب کنیم مقبون نیست، یا قیمت رفته بالا یا خیلی بدتر شده، یا شریکم متدینه، شخصا متضرر نیستم اما نوعا متضررم. سه، مرحوم خویی گفت اصلا مدرک خیارات در خیار قبل لا ضرر نیست که تا بنشینیم عزا بگیریم که نوعی یا شخصی، بلکه تخلف شرط. حدیث شفعه هم روایت خاص داریم. چهارم، ما دو تا اشکال به ایشون کردیم. اولا لازمش این است که خیار قبن را منکر بشی، و ثانیا در همان شفعه که میگید روایت دارد پیغمبر اکرم لا ضرر را آورده، معلوم میشود مدرک شفعه همان لا ضرر است. پس باید بشین عزا بگیری که آیا لا ضرر شخصیه یا لا ضرر نوعی. آخرین مطلبی که ما میگیم، تنبیه را تمام میکنیم، ما میگیم حرف درست است. اون کدومه؟ ببخشید، مطلب درست است اما نه مطلب مشهور. مطلب مشهور درست نیست. کمجا میزان ضرر شخصی هم در عبادات و هم در معاملات، حتی در این ستا ضرر شخصیه، برخلاف تصور مشهور که گفتن در این ستا ضرر شخصی نیست، بلکه ضرر نوعیه. مشهور در اینجا ما باش موافق نیستیم. میگیم همه جا ایها الناس اعلموا وافهموا ان المیزان مطلقا فی العبادات و المعاملات، المیزان هو از ضرر شخصی حتی در این ستا. چطور ضرر شخصیه؟ اون این است که جناب عالی باید متن معامله را از ضمایم جدا کنی. چه گفتن؟ متن معامله را از ضمایم جدا کنی. بی ادبی کنم، متن معامله را از بند و بیلش جدا کنی. متن معامله، شخص معامله، من چیزی که دهه خریدم به سی، این شخص معامله ضرریه. این شخص معامله، نه شخص انسان، شخص این معامله. بگو شخص این معامله ضرریه. بند بیلش رو ول کن. بند بیل کدوم؟ که الان بازار شده 40، ضمایم را رها کن. شخص که میگی نه شخص انسان، شخص معامله. این شخص معامله ضرریه، به شرط اینکه، یا حق، به شرط اینکه از ضمایم و بند و بیل قطع نظر کنیم. بند بیل است که الان شده این 30 شده 40، که من اگر فسخ کنم ضرر میکنم. شخص معامله را در نظر بگیری، این ضرریه. همچنین جناب بایه، چیزی که قیمتش 10 بود فروخته به 5، خب شخص این ضرریه. ولو الان بازار تنزل کرده حتی 5 شده 3، شخص را در نظر بگیری ضرریه. بند بیلش را رها کن که اگر فسخ کند بیشتر ضرر میبیند. این رها کن. شخص، شخص المعامله است، نه شخص انسان است. همچنین در مسئله، بگو، در مسئله شفعه، همین که شریک من یک کتاز میدان باشد، به هر کس دلش بخواد بفروشد، این ضرریه. حالا اتفاقا آمده به یک آدم نماز شب خون فروختین، ضمایمه. شما ضمایم را از متن معامله جدا کن، خواهد دید که در تمام این موارد از ضرر شخصیون. فتبین که قاعده‌ای که معروفه درست نیست. از ضرر فی العبادات، خبرش بگو، از ضرر فی العبادات شخصیون، از ضرر فی المعاملات شخصیون، اما به شرط این که خود معامله را مطالعه کنی نه ضمایم را. خود را در نظر بگیری نه بند و بیل. خود اینها را در نظر بگیریم، این معاملات شخصاً اینن نفسن ضرری. تم بر کلامو فی تنبیه ثانی. خب فردا که میلاده، بعدرم که جمعه هست، شنبه هم که 15 خرداد است و تعطیل عمومی، یک شنبه خواهش میکنم دل بدید هر شب دو تا تنبیه را مطالعه کنی، راه یه مقدار شسته بشه، یه خورده عرض کردم کوبیده بشه، هر روز دو تا تنبیه انشاءالله بخوانم به امید الهی.